بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هفتم، صفحه 64. 497. در عصر ما بزرگترین کرامت یک جو عقل است که به ندرت در کسی پیدا می شود، مخصوصا در داعیان فلسفه و علم و سیاست و اخلاق و مذهب و تربیت و بهداشت و درمان. زیرا اراده به پرستیده شدن به واسطه مردم همان واقعی واژگون سالاری است، زیرا اکثر مردمان دروغهای خود را پیروی می کنند و بایستی به آنان دروغ گفت و در این دروغ گویی است که امر بر فرد دروغگو مشتبه شده و عقلش واژگون می شود. بدانید که کافران سرنگون هستند. سوره کافرون. کسی که به واسطه دروغ و فریبش تصدیق می شود و پرستیده می گردد، دروغش را خودش باور می کند و این است واقعه واژگونی عقل و دل. و گفتند اگر گوش می دادیم و تعقل می نمودیم، از اهالی دوزخ نمی شدیم. سوره ملک. در حقیقت این کلام و اعتراف همه تکنولوژیست ها و صنعت پرستان است که برپا کننده و پرستنده دوزخند، یعنی آنان را عقلی نیست. 498. امروزه عرفان‌های رایج در بازار بخشی از هنر و ادبیات و سینمای جادویی و سورئالیستی است که همه آدم‌ها را تبدیل به هنرپیشه‌های این سناریوها ساخته است. آثار کازانتراکیس و مارکوز و کاستاندا و دیگران به همراه معجونی از ادبیات و حکایات عرفانی ما دیوان خانه‌ای برپا نموده که عقل و تعقل در آن بزرگترین جرم است. نگاه کنید حتی به سخنرانی های آقای قمشه‌ای که علناً این هنرپیشگی را تبلیغ و توصیه می کند و این خود دیوان سازی هسته مرکزی این عرفان های دجالی است که گاه آیات و احادیث را چاشنی کارش می کند. 499. عرفان در اندیشه و باور حتی علمای دینی ما مترادف خواب و خیال و کشف و کرامت و جادوگری و جن و فرشته و امثال هم است، حالان که عرفان یعنی شناخت عرف و شرع روزمرگی زندگی و نه آسمان پیمایی و خیال پرستی و فرافکنی واقعیت به اسطوره و افسانه. کورند و کرند و لالند و باز نمی گردند. قرآن. به کجا؟ به خودشان، به واقعیت زندگیشان، به اسرار فراموش خانه زندگی زناشویی و عشقهای مالی خوریایی. 500. عرفان یعنی شناخت خدا و ملائک و اجنه و شیاطین و اسرار آسمانی بر روی زمین و در حیات خاکی و نه به عکس. عرفان همان شناخت باطن واقعیت است. 501. این عرفان‌های دجالی عین خود ارضایی و استمنای روانی با خویشتن است به واسطه امیال و ایده‌های مالی خولیایی و شیطانی. هوای نفس خود را به جای خدا می پرستند. قرآن. این همان وسوسه ها و خطبات و القاعات و رجس های شیطان در گوش کافران و خاص منافقان است که از دین و حکمت و معرفت در خدمت تقدیس و توسعه مفاسد و مظالم و فسق خود بهره می گیرند و لذا یک شب در جهنم ساقط می شوند و بعد می گویند دین و عرفان و عشق همه دروغ بود. آری دروغ بود، ولی آنچه که خودشان از این حقایق قدسی در ذهن خود ساخته و آیات الهی را تبدیل و مسخ کرده بودند و لذا خودشان مسخ شدند. 502. اراده به عارف شدن در عصر ما همان اراده به سلطه بر جهان و جهانیان است به واسطه دستیابی به اسرار نهان خدا. این همان امپریالیسم روحی است یا استکبار دینی و معنوی؟ حالان که ذات معارف و اسرار الهی عبودیت و پرستش است، نه پرستیده شدن و به بند کشیدن مردم. 503 این است که اکثر مستبدین و مردم خاران و جهان خاران در عصر ما در خفا با افراد و مراکز جادوگری و احضار روح و جنگیری و غیبگویی سر و سری داشتند، از هیتلر و استالین و روزولت و چرچیل و سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی تا عامه مردمان. عصر تکنولوژیزم عصر جهانخواری است و چون تکنولوژی امری عمومی و فراگیر شده، در جستجوی اسرار جادویی هستند تا از رقبای خود پیشی گیرند. جهانخواری عرفانی. 504 و بیهوده نیست که قوم بنی اسرائیل از قدیم الایام مهد پیدایش جادوگری جهت سلطه بر جهان بوده است و این همان مکر با خداست که با خدا مکر کردند و خدا هم با آنان مکر کرد. قرآن. 505 بدان همه کسانی که در جستجوی اسرار الهی در جهت مقاصد شیطانی و سلطه‌گرانه هستند، خود حامل و ناقل شیاطین و اجنند و هر که با آنان در ارتباط باشد به دام این شیاطین و اجنه می افتد و عقلش زایل می شود. 506 و بدان که هیچ سر الهی به دست این ظالمان نمی رسد الا القاعات و فریب‌های شیطانی که خودشان را به دام می اندازد و رسوا می کند. شیطان به امر خدا به متکبران و کذابان نزدیک می شود تا رسوایشان سازد. قرآن. 507 و نخستین تلاش برای مسلط شدن بر همسر است و به بند کشیدنش، و این نخستین گناه و شیطان و جادو و عرفان ابلیسی است که حاصل می آید، از دعای مهر و محبت تا دعای سلطنت در جهان. 508 در نزد این دعا نویسان و به اصطلاح غیب گویان و جادوگران، دو دسته مردم شدیداً جلب نظر می کنند: بر شکستگان زناشویی و اقتصادی سیاسی، زنان شوهرخوار و حاکمان مردم خوار. 509 این است که عارف شدن در یک کلام مترادف با مرید ساختن دیگران است، که نخستین مرید هم بی تردید بایستی همسر باشد. در حقیقت این عرفان آنتیتز محبت و ولایت زناشویی است، یعنی ضد عشق است و عین مکر و ابلیسیت است. حالان که محبت زناشویی اجر رعایت حقوق الهی در رابطه است، آنان که این حقوق را در شأن خود نمی دانند به سوی این عرفان می روند. پس این عرفان آشکارا ضد دین و ضد خداست. 510 بدان که این جریانات عرفانهای بازاری و رسانه‌ای مذهب محاربه‌ای با خدا و رسول و اخلاق و فطرت و شرف انسان است، آن هم در لباس دین خالص، زیرا معارف عرفانی تبیین دین خالص است. و این است که پیروان این عرفان‌ها به سرعت در درک اسفل ساقط و هلاک می‌شوند و عبرت مردمان می‌گردند. 511 یکی از علل سالها سکوتم در قبال حجت‌ها و رسالات الهی که در آفاق و اعماق وجودم رخنه نموده بود، هراسم از این قوقای دجالی تحت عنوان عرفان در بازار رسانه‌ها بود که مبادا این حقایق قدسی هم ملعبه و مسخ گردد. حتی همکنون هم بارها در انتشار آثارم تردید می کنم به واسطه این همه سوء استفاده هایی که از آن به عمل آمده است. فقط این کلام خدا در قرآن است که قلبم را آرامش و اطمینان می بخشد که وظیفه هر مؤمنی این است که حقایق دریافتی را ابلاغ کند و دیگر مسئول هدایت و ضلالت دیگران نیست، زیرا خداست که هر کسی را لایق بداند هدایت می کند. قرآن. و علاوه بر این خود قرآن هم دارای خاصیت چندگانه است که این چنین را این چنین تر و آنچنان را آنچنان تر می کند، یعنی مؤمن را هدایت و کافر را گمراه تر و منافق را رسوا می کند. 512. هر مؤمن حقیقی حامل نوری است که خداوند به واسطه آن نور هر که را بخواهد از مردم هدایت یا گمراه و یا رسوا می سازد. یعنی هر مؤمنی خواه ناخواه رسولی از خدا در میان مردم است در سلسله مراتب اخلاصش، و این مؤمنان آخر الزمانی در نزد خدا مقامی برتر از انبیای سلف دارند به دلیل شاق بودن حفظ ایمان و عدالت و معرفت و محبت در عصر احاطه همه جانبه شیاطین و دجالان و رسانه ها. 513. برخی از مؤمنان به همراه نورند و برخی حامل نورند و برخی نورند. برخی از آثار و سخنان نیز همین گونند، همانطور که برخی از آدمها به همراه ظلمت و شیطانند و برخی خانه و حامل شیطانند و برخی چنان نابود شدند که عین شیطانند. برخی از سخنان نیز همین گونند، در این باره بگندیش. 514. منافقان کسانی هستند که ایمانشان را حربه‌ای بر علیه هدایت دیگران نمودند و لذا کافر شدند. سوره منافقون. و همه را دشمن می‌پندارند خداوند بکشدشان. سوره منافقون. یعنی آنان که از رحمت و محبت رسول صاحب ایمان شدند ولی ایمانشان را برای تحقیر و تکفیر و سلطه بر دیگران به کار گرفتند و به پرستش نژاد خود پرداختند و خود را برگزیده پنداشتند و با همه دشمنی کردند و لذا ایمان خود را باختند و فقط کلمات فریبنده و رفتارهای جانماز آبکشی باقی ماند. و چون آنان را بینی از کلمات فریبنده و اتبارشان به حیرت آیی در حالی که چون چوب خشکی مردند. سوره منافقون. در حقیقت منافقان مؤمنان سابقند که حتی ایمان به خدا و بهشت و سعادت را هم فقط برای خود و خانواده خود می خواهند و این اساس مذهب شرک و نفاق در تاریخ است که حاصل تاریخی دینی است که به خدمت نژاد پرستی در آمده است و ابزار ستم و سلطه شده است. فرضا از دین جز ظاهری نمانده است و وجود خودشان یک چوب خشک و مرده است. این همان دین مرده و تاریخی نژادی است. این همان استفاده ضد دینی از دین است و استفاده ضد معرفتی از معرفت است و استفاده ضد انسانی از محبت است و لذا رسوا شده و فاسق می گردند. و خداوند فاسقان را هدایت نمی کند. سوره منافقون. 515. اصل تکبر و استکبار و نفاق و ستم و فسق و عداوت با آدم و آدمیان برخواسته از انکار نیازهای حیاتی و عاطفی خیشتن از چشم خیشتن است که نوعی احساس خدایی کاذب پدید آورده و خود برتربینی ابلیسی ایجاد می کند. این افراد چون به نور محبت مردان خدا به ایمان می رسند، به واسطه این ایمان آن احساس خدایی را به اوج می رسانند و خودپرستی مالی خولیایی و دروغینی به عرصه ظهور می رسند. اینانند که منافق می شوند و عاقبت فسقشان به عرصه بروز می رسد و رسوایشان می سازد و مورد لعن و نفرین خدا قرار می گیرند که خدا بکشدشان و این نفرین خدا محقق می گردد. مردگانند مپندار که زندگانند. قرآن. و این فسق همان نیاز انکار شده که متکبران است که رخ می نماید. 516. این همان نیاز انکار شده است که فرد متکبر را در رابطه با همسرش به عورت پرستی پنهان می کشاند، در حالی که در روابط اجتماعی چون قدیسی رفتار می کند و سخن می راند. این هویت منافق است که نماد تاریخیش همان ملایان شرک مذاهب هستند که به انواع مفاسد جنسی مبتلایند، از جمله لواط. آنان که روحانیت را از نزد خود بنا نهادند، اکثرشان در خفا فاسق بودند. قرآن و اینان رهبری معنوی و مذهبی عامه مردمان را در تاریخ به عهده داشتند. حال بهتر در می‌یابیم که چرا خاتم انبیای الهی در آخرین اتمام حجتش با امت می‌فرماید که به خدایی که جانم در دست اوست، هفت شب هفته با همسرانم جماع کردم. 517. بدان که نیازهای آدمی که ارکان استضعاف اویند، نقاط اتصالش به پروردگارند. پس هر که این نیازها را انکار کند که گویی اصلاً چنین نیازهایی ندارد، به خدایش پشت کرده است و کافر است. و این است که خداوند از مستضعفترین بندگان خود خلیفه برمی‌گزیند. منتها آدمی باید نیازهایش را به درگاه خدا برد و خداوند هم این نیازها را در روابطش با سایرین اجابت می‌کند که نخستین آن همسر است و امر به ازدواج و نه روابط نامشروع. 518. خدا نمایی بشر است که او را منافق و دیوانه و فاسق و لواطگر و عورت پرست می کند و هیز و هرزه، زیرا نیازش را آنجا که باید بیان و مطالبه کند کتمان و ناز می کند و آنجا که نباید رسوا می شود و به ناگاه زنا می کند و به هر کس و ناکسی مبتلا شده تا سرحد زنای با محارم. 519. تصور و باور این منافقان از هویت ائمه معصوم و انبیای الهی و اولیای راه دینیز به همین طریق است و این است که از بطن چنین مالیخولیایی امام کشی رخ می دهد، زیرا می پندارد که امام نه غریزه دارد و نه شکم و زیر شکم. بدین گونه است که خود را مستلزم به اطاعت از امام نمی دانند و امام به عنوان الگوی رشد و کمال انکار می شود، ولی اگر به ناگاه معلوم شود که امام هم با همسرش جماع می کند، کافر شده و به خون امام تشنه می شود که گویی فریبشان داده است. اینک فهم کن که چرا انسان کامل یعنی محمد مصطفی چنان سخنی را بر بالای منبر به عنوان آخرین وصیت به امت بیان می‌دارد. 520. هنر در انکار و تعطیل نیازها و غرایز حیاتی نیست، بلکه هنر در ارضای به حق و خلاق این امیال است، زیرا همه امراض و مفاسد فکری و عاطفی و رفتاری بشر حاصل عدم ارضای سالم و کامل این غرایز می باشد، همانطور که کمال ارضای غریزه و عشق جنسی همان لقاء الله است که در آیه 223 سوره بقره ذکرش رفت. زیرا غریزه جنسی مهد همه غرایز حیاتی و غایت همه آنهاست، همانطور که راز بقای بشر در عالم ارض است. این است که این غریزه به قول رسول اکرم صلی الله در انبیا و اولیای الهی به اشدش فعال است، چرا که زنده ترین و خلاق ترین انسان هایند. پس در میابیم که طرز فکر عامه مردمان در این باره کاملا وارونه است که چه بسا علمای دینی هم پیرو به همین باور و القا کننده آن در مردمانند. 521. همه احکام دین خدا و تقوا و امر حجاب و عفت جمله در خدمت احیا و ارضای به حق غرایز حیاتی هستند تا این غرایز را مجرای هدایت انسان به سوی پروردگار سازند که منشأ حیات و علت نیازهای انسان است. در حالی که جاهلان بر این پندارند که دین دشمن این نیاز هاست و قرار است که آنها را ریشه‌کن سازد و این پندار منشأ کفر و نفاق بشر است. یعنی ادعی بر اساس این پندار با خدا و رسول و دین خدا عداوت می کنند و برخی هم به قصد نابود سازی این غرایز روی به دین می کنند و منافق و دیوانه می شوند. و این است که منافق به قول قرآن همه آدمیان را خصم خود می داند و با همه عداوت می کند و تمام وجودش عقده و کینه و بخل است و چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. 522 یکی از ما می پرسید که نمی دانم چه سریست که همین حرفا و معارف شما را به هر کسی که ابلاغ می کنم هیچ اثر که نمی کند بلکه حاصل معکوسی دارد. گفتم دو علت دارد. یکی این که تو خودت عمل کننده به این معارف نیستی و دیگر این که دیگران را به خودت می خوانی نه به خدا. یعنی تو از ایمان و محبت و معرفت دامی گسترده ای برای به بندگی کشیدن دیگران و آدم خاری. و چون موفق نشوی که نمی شوی، آنگاه آشکارا همه حقایق را انکار کرده و همه را ترد و لن و خاص می شموری. این است داستان نفاق، آنگونه که قرآن کریم بیان فرموده است در سوره منافقون. 523 بگذارید یک بار برای همیشه حقیقت معنای عصمت و پاکی و نیز ناپاکی و زنا را برایتان آشکار کنم. آنجا که دلی زنده در میان نباشد و معرفتی یقینی به آن متحد نشده باشد و رابطه ای بر جاودانگی مستقر نشده باشد و همسرنوشتی در کار نباشد و هر کسی برای نفس خودش باشد، هر چه که باشد تحت هر عنوان عرفی و شرعی و قانونی، ناپاکی و زنا و خیانت و پلیدی و نجسی است در مراتب. این است که ابراهیم خلیل از منظر ملکوت همه زناشویی ها را زنایی می‌بیند. نقل از حدیث قدسی. و این است که ولی خدا محرم همه مؤمنان است و از خودشان بر آنها محرم تر است، زیرا در هر کسی با خداوند خالق که ذات وجود است مرتبط و متحد است جاودانه. و این است که مؤمنان خواهر و برادر حقیقی هستند و چه بسا خواهر و برادران نژادی خصم یکدیگرند و لذا بر سر تقسیم ارث خون هم می‌ریزند، ولی خواهران و برادران ایمانی از دنیا و آخرت یکدیگر ارث می‌برند که این مذهب عشق است که در قدیر خم بنا گردید و بعداً قتل عام شد و آن قتل عام تا کنون ادامه یافته است به دست کسانی که محکمات دین خدا را رها کرده و با توسل به متشابهات مشغول تبدیل دین خدایند. 524 مقام عصمت مستقر یا مستودع حاصل اتصال ذات به حق است. بلذا چشم دل بر ذات اشیا و انسانها باز می شود و جز خدا دیده نمی شود و این است واقعی عصمت و طهارت و محرمیت. یعنی تا در هر کسی جز خدا می بینی ناپاکی، الا این که به امامی متصل شده باشی و دلت را به او داده باشی و در اطاعت محض او باشی. 525 با این که عصمت مستودع اولیای آخر الزمان در عرصه غیبت حاصل نظر و حشر با ائمه معصومین است که مظهر عصمت مستقر و منصوص می باشند، ولی تجلی این عصمت و امامت در قلمرو معرفت و محبت موجب قیامتی جهانی تا اعماق کفر و فسق و طاغوت است و اینان همان 12 مهدی پس از 12 امامند که مقامشان در نزد خدا از انبیای سلف برتر است. که نور عصمت و امامت و حقیقت را از طریق معرفت نفس و با جهاد اکبر یافتند. اینان رسولان درک اسفل السافلین در آخر الزمانند که نور شفاعت و هدایت را تا به اعماق دوزخ میبرند، که آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. 526. اساسی ترین مشکل اکثر آدم ها این است که گناه را نمی شناسند و حد اکثر آن هم پس از رسوایی و عذاب های عظیم قائل به خطا و اشتباهی می شوند که از بدشانسی و فریب دیگران است و این است که هرگز هستی پذیر نمی شوند، یعنی محبت ناپذیر می مانند، زیرا هستی پذیری همان توبه از گناهان است. کل خلقت جدید محصول این توبه است تا سرحد توبه از کل حیات و هستی قدیم، یعنی حیات و هستی تاریخی نژادی، زیرا این همان عدم است در ظرف خاک. توبه از عدم و روی کرد به وجود، زیرا این گناهان هستند که عدمیت آدمی را به او نشان می دهند. ای فرزند آدم، گناه کردن گناه نیست، بلکه توبه نکردن گناه است. اگر قرار نبود گناه کنی، شیطان را نمی آفریدم. حدیث قدسی. 527. انبیا و اولیای آخر الزمان عرصه ختم نبوت و غیبت همان عارفان واصلند که نور نبوت و ولایت را از دل خاک یافتند، همان نوری که نزول کرده بود اینک عروج می کند که به مصداق نص صریح قرآن درباره عروج روح در روز 50,000 ساله است. 528. کسی که به قول قرآن پاکی و ناپاکی را یکسان می داند وجود ندارد، زیرا فرق بود و نبود را نمی داند. ناپاکی ها دام های هلاکت و نیستی اند. 529. انسان های کافر و گناهکاری که توبه را نمی شناسند نسبت به کل زندگانی ناپاک خود دوچار نسیان هستند و این نسیان همان نابودگی است و هیچ کس بی یاری امامی قادر به ذکر و به یاد آوردن این گناهان و توبه از آن نیست، زیرا آدمی از نابودی احساس نابودی می کند و لذا کل زندگانی گذشتش را به دروغ در حافظش بازآفرینی می کند و به پرستش آن می پردازد و این عین جنون و مالی خوریاست به رهبری شیطان، یعنی کل مظالم و خیانتهایش را تحت عنوان عشق و ایثار تقدیس و تصویر کرده است به یاری شیطان و این قلمرو به حاکمیت شیطان در انسان است. این همان عدم را لباس وجود پوشانیدن است و شیطان را خدا نامیدن. در این واقعه بسیار بیندیش و خود را ببین و از تمامیت خود توبه کن تا یاری شوی به دست همو که این قیامت تو را برپا نموده است قبل از قیامت قهری پایان جهان که جز دوزخ علاجی نخواهی داشت. 530. هرگز مپندار که توانی بدون یاری امام محبت اصلا گناهی در خود ببینی و توبه کنی، الا توبه ای ابلیسی جهت مکارتر و منافق شدن، زیرا گناه عرصه نابودی است و جز به نور محبت که نور وجود است نمیتوان نابودی را به یاد آورد و تصدیق کرد و از آن پاک شد. 531. وقتی انسان در قبال گناهش بیدار می شود و از شرم می میرد، این مرگ حیات عدمی تاریخی است و آغاز زنده شدن به نور توبه است. بدان که در قلمرو به تجربه بشری و معرفت و تلاش دینی واقعی بزرگتر و مقدستر از توبه نیست، که خداوند توبه کاران را عاشق است. قرآن. و این عشق همان حیات الهی است. 532 توبه لطیفترین علمها و هنرها و توانایی هاست که نیازمند علم قلب است که جز در نزد اولیای عارف نیست، که حامل علم رحمت و هدایت هستند به قول قرآن. پس بدان که رحمت علم است تا چه رسد به هدایت، که هر دو در بستر توبه ای بی پایان رخ می نماید و دریافت می شود. 533 پس بدان که بی رحمت و علم اولیای حق توبه ای ممکن نیست، و آن که توبه کرد و توبه اش مقبول حق افتاد مورد حب الهی قرار می گیرد به وعده خود خداوند در کتابش، و هر که مورد عشق حق قرار گرفت عاشق او می شود. پس توابین حقیقی جمله عشاق خدایند و خود مظهر رحمت خدا نسبت به مردمانند. پس عارفان عاشق اهل توبه اند که نور عشقشان به خلق هم می رسد، و نه آن منافقانی که مظهر نخوت و کبر و بخل و عداوت با مردمند تحت عنوان دین و تقوا و زهد و شریعت و عفت و هدایت که مانع ایمان و هدایت مردم هستند و مردم را از خدا و دینش بیزار می کنند. 534 پس دین و توبه و رحمت و هدایت جمله علم هستند که البته در مدرسه و کتاب یافت نمی شود. و نیز تشخیص بین رحمت و ذلت و محبت و شقاوت نیز کار اولیای حق است که این علم را از نزد پروردگارشان دارند، و اکثر مردمان چه بسا ذلت و شقاوت و منت را رحمت و محبت میپندارند و به همین دلیل واژگون سالارند. 535 محبت شناسی علم علمای ربانی و عارفان الهی است و غیر این آموزه های ابلیس و وسوسه ها و رجز های اجنه و شیاطین است که به محاق فسق و عداوت و خیانت می رود. 536 پس هرگز مپندار که اهل عشقی بی آن که درس عاشقی را در نزد اولیای الهی آموخته باشی با جهاد و هجرت و قتال فی سبیل الله و در بلایای جانی و مالی و ناموسی و حیثیتی، و این است اعمال و اقداماتی که به توبه این نسوح می انجامد و محبت الهی. 537 در حریم اولیای الهی همه آنان که نمی روند و نه اطاعت صادقانه می کنند دوچار نفاق عرفانی و مالی خولیایی می شوند، که هولناک ترین و لاعلاج ترین نفاق هاست که توبه از آن نیز به همین شدت سخت است، زیرا فرد خودش را با امامش عوضی می گیرد و اصلا در خودگناهی سراغ ندارد، در حالی که شبان روز در حال خیانت است که آن را خدمت می داند و ایثار به امامش. نمی روند و نمی مانند قرآن، و بعد به وضعیتی می رسند که نمرده اند و نزنده قرآن. 538 اگر دلوی را به ریسمانی بسته و در چاهی فرو برید، بی تردید بر خدا فرود خواهد آمد. حضرت رسول اکرم صلی الله. همانطور که می دانیم جدای قرآن کریم سخنان غیر وحیانی رسول خدا هم از هوای نفس نبوده است و سراسر حکمت و معرفت حق است. از هوای نفس سخن نمی گوید قرآن. این حدیث نبوی که کسی چون ابن عربی به آن تمسک نموده است، سخنی حیرت آور و دارای مفاهیمی کثیر است. نخستیم که در چاه آب است و عرش خدا هم برآب است. پس این دلو به خدا می رسد. دومیم که خدا در اعماق زمین هم هست. و سومیم که خداوند در خاک است و نه آسمان، که این معنا در تأکیدی که در حدیث آشکار است دریافت می شود که بی تردید بر خدا فرود می آید، که در این معنا راز دعاها و ناله های علی را در دهانه چاه به یاد می آوریم. و نیز افسانه چاه نشینی امام زمان را که مظهر خدای خاک است، و نیز این سخن علی علیه السلام که خود را یک چاه دربسته و معطل می‌خواند که هنوز کسی از آن آبی بر نکشیده است و بایستی کسانی پیدا شوند تا این چاه را افتتاح کنند و بنده یکی از این افرادم. و علاوه بر این داستان چاه و آب، همان واقعی معرفت نفس است که هر که خود را شناخت و به آب ذاتش رسید به خدا رسیده است. و نیز این کلام خواجه عبدالله انصاری که پیرش شیخ خرقانی را به چاهی تشبیه کرده که وی به اعماقش رسیده و به آب آن دست یافته است و آنقدر از آن آب برکشیده و نوشیده که فنا شده است. یعنی امام نجات و هدایت چاهی دربسته است که مرید بایستی آن را بگشاید و استخراجش کند. در اینجا به کلام خدا می رسیم که مرا یاری دهید تا شما را یاری دهم. گویی خداوند در چاه است که آدمی به واسطه معرفت نفس بایستی او را از چاه ذاتش بیرون آورد تا خودش نجات یابد. اصلا درد همه آدم ها خودشناسی و رسیدن به ظهور ذات نهان خیش است، آگاه و ناآگاه. تلاش برای اثبات خیش در جهان که محور همه تلاش‌های مادی و معنوی هر انسانی است، مثل تلاش برای رسیدن به خدا در چاه ذات است و به برون آوردن او در عرصه ظهور و فعل. به بیان دیگر، هر انسانی یک چاه است که امام زمانش در آن چاه نهان است که باید او را به قلمرو ظهور آورد تا نجات یابد. و نکته دیگر این که در مناظر طبیعی برای مؤمنان و سالکان معرفت هیچ منظره‌ای روحانی تر و خلسه‌زاتر و مکاشف آمیزتر از تماشای چشمه و رودخانه و دریا نیست. همانطور که بارزترین جلوه حیات بهشتی در قرآن نهرهای آب روان است که در بهشت جریان دارد. 539 بدان که آب زلال ترین آینه جمال حق است از برای کسی که در جستجوی این جمال است، و حتی صدای آب قلمرو زلال ترین وحی الهی است. اصلا هویت بهشت که حضور خداست تماما از آب است، همانطور که دوزخ از آتش است که قلمرو به کوری و کری و تاریکی است. 540 و نیز طبع پاکسازی آب برای مؤمنان که خداوند از آسمان آبی نازل می کند تا قلوب مؤمنان را از رجزهای شیطان پاک سازد. قرآن، یعنی صدا و لطف آب صداها و نجواهای شیطان را پاک می سازد. 541 نگاه کردن به آب و گوش دادن به صدای آب تطهیر کننده دل مؤمنان است و چشم و گوششان را بیناتر و شنواتر می سازد، زیرا از نجواها و تصورات شیطانی پاک می کند. 542 امروز کافران و منافقان شبان روز مبتلای به نجوا و تصورات ابلیسی هستند و آن را کشف و شهود و الهام و عرفان می‌پندارند، ولذا همه احساس خدایی و امام زمانی دارند و ناجی بشرند و در آتش دست بوسی می سوزند. و این احاطه و سلطه جهانی شیاطین است که به واسطه رسانه های جهانی در حال رشد فزاینده است. 543 بدان تا زمانی که در صدد مرید سازی برای خیشتنی در تسخیر شیطانی. اولیای الهی به امر خداست که کسی را دستگیری می کنند و تحت ولایت خود می گیرند، زیرا کاری کبیر و کمر شکن است امر خلافت خلق، زیرا ولایت و هدایت همان خلافت مردم است، زیرا خلیفه خدا بر روی زمین همان جانشین مردم است، یعنی جانشین اراده مردم، همانطور که خداوند هم جانشین اراده اوست در او. خداست که هدایت می کند. قرآن 544. بوسیدن دست اولیای الهی عین بوسیدن دست خداست. آنان که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند. سوره فتح 545. آدمی می تواند با دادن هدیه ای موجب هدایت فرد و بلکه خودش شود، اگر از روی محبت حق باشد و در آن منتی نباشد، و می تواند موجب گمراهی و عداوت باشد از روی نخبت و منت و کبر که ببین من چه خوبم و والا و تو چه بدی و حقیر. همین معنای متضاد می تواند در هر رفتار و سخنی هم رخ نماید، حتی در ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر. یعنی می توان از ایمان و حکمت و معرفت و قرآن جهت نابودی دیگران استفاده کرد و شریعت را موجب تباهی فرد یا قومی نمود که خداوند به قتل می رساند چنین کسانی را که خدا بکشد اینان را. سوره منافقون 546. استفاده از دین و معرفت جهت سلطه، این است اساس نفاق و هویت منافقین، چرا که دین راه عدالت است و معرفت هم راه محبت. 547. عدالت ورزیدن به قصد سلطه و ستم، محبت کردن به قصد له کردن و نابود ساختن، امر به معروف به قصد واداشتن به منکرات و دین به قصد کفر. در این معانی و پدیده ها بگندیش، زیرا اکثریت آنچه که در جهان جریان دارد از این نوع است، خاصه در جوامع مشرک و منافق جهان سوم و جوامع مذهبی. 548. در بهشت چیزهایی است که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه در قلبی خطور کرده است. رسول اکرم صلی الله. هیچ کس نداند که برایش چه نهان کردند به سزای اعمالی که کرده است. سوره سجده. ولی آن که در جستجوی جمال خداست، چشمش به این محالات گشوده می شود در درجات شهود. زیرا بهشت قلمرو به دیدار خداست و طبیعت این قلمرو طبعاً خدایی است. 549. بدان فقط کسانی که در آتش و جستجوی لقای الهی در زندگانی هستند، هر احقی را به حقش ادا می کنند و مابقی وارون سالارند و واژگون کارند و واژگون پندارند و واژگون دوست دارند، زیرا حقی جز جمال خداوند نیست. همه چیز نابود است جز جمال پروردگار. قرآن. یعنی کسی که در جستجوی جمال حق است، روی به هستی جاوید دارد و مابقی روی به نابودی حرکت می کنند و رضا همه اعمال و افکار و احساساتشان دارای ماهیتی بارونه است. عشق ضد عشق، دین ضد دین، عدالت ضد عدالت، حقیقت ضد حقیقت، علم ضد علم و هنر ضد هنر. آنان که در جستجوی دیدار پروردگارشان نیستند، کافرند، هدایت نمی شوند، دل به دنیا می سپارند. قرآن. لقاء الله میزان و محک همه ارزش‌های معنوی و مقامات روحانی و رشد الهی در انسان است. کافی است لقاء الله را در قرآن جستجو کنید تا به این حقیقت برسید. این میزان آخر الزمانی دین و ایمان و هدایت و رشد و معنویت و مسلمانی و اخلاق و عدالت و سعادت و سلامت و حقیقت و رستگاری و نجات است و این دیدار جز به واسطه وجود امامی زنده ممکن نیست. این بدان و بیش از این خود را مفریب و بازی مکن تا از منافقان نباشی و به دام دجالان نیفتی. 550. همه کسانی که در دوره نزول روح به دیدار این جانب می آمدند بعدن اعتراف می کردند که در آن جغرافیا حضور خدا را با تمام وجودشان احساس می کردند. حتی کافرترین و منکرترین آدمها که اصلاً به قصد ادابت و تجسس آمده بودند گفته بودند که خدا فقط در آنجاست. و یکی دیگر گفته بود که در و دیوار و سنگ و چوب و جوی و کوه و درختان جملگی خدایی بودند و خدا را در آنجا از همه چیز دیدم و احساس کردم و همه کسانی که در آنجا بودند فرشته بودند. چرا که خداوند در آن واقعه و در آن طبیعت دیدار شده بود و آب و خاک و گیاه آن منطقه به نور جمال خداوند متجلی شده بودند و زمین به نور پروردگارش منور می شود. قرآن 551. واقعه نزول روح همان واقعه خلقت آدم و دمیدن روح و الغای اسماء الله و دیدار با خدا و واقعه الست بربکم قالوا بلا است و واقعه سجده ملائک و انکار ابلیس. منتها در اینجا همه چیز زمینی است و تعین بشری دارد از آدم و ابلیس و ملائک و حتی خداوند و نیز بهشت و ماجرای حوا و شجره و حبوت. 552. همه زن و شوهرها واقعه خلافت آدم و حوا و بهشت و ابلیس و شجره و حبوت را در عرصه جاهلیت و کورکورانه تجربه می کنند. ولی این واقعه را یا در جریان نزول روح الهی کشف و درک می کنند و حقوقش را ادا می کنند و به نبوت می رسند و یا در جریان ارادت و عشق عرفانی در رابطه با کسی که خود حامل روح الهی است از نو کشف و درک می کنند و حقش را ادا کرده و به خود می آیند و نبوت فطری می یابند. و آنکه هیچ یک از این دو نوع روح و بیداری فطرت را تجربه و درک نمی کند هنوز وارد حیات و هستی انسانی خود نشده و به قول قرآن هنوز در جریه حیوانات است. 553. زن و شوهر دو روی سکه وجودند و ظاهر و باطن نفس واحدی حقند که اگر به هم برسند و یگانه شوند خداوند را در رابطه دیدار می کنند. و این یگانه سازی یعنی توحید جز در پیروی از احکام یگانه مطلق یعنی خداوند ممکن نیست. 554. بدان که دریایی از اطلاعات و اخبار و علوم عاریه‌ای و کتابی از فلسفه و عرفان نظری و روانشناسی و جامعه شناسی و علوم تربیتی و بهداشتی و درمانی منجر به یک جو عقل و اراده و معنویت و آدمیت نمی شود و بلکه خود بر کبر و غرور و حق ناپذیری و الحاد و کفر بشری می افزاید و او را حتی از عقل حیوانی و نباتی هم ساقط می کند و دیوانه ای می شود که ادعای خدایی دارد، در حالی که در ابتدایی ترین امور حیات غریزی خود فلج است، دعوی رهبری جامعه بشری را دارد و در هر آنچه که می کند تردیدی ندارد. کافران در هر آنچه که می کنند تردیدی ندارند و خود را هدایت یافته می پندارند. قرآن 555. امروز همه افکار و باورها و جریانات فکری و معنوی و دینی و عرفانی بلهوسانه و سلطه‌گرانه به سینما می رسد. روزی یکی از مسئولین امور فرهنگی با من مشورت می کرد که آیا اصلاً کل مسئله امام زمان و نجات را میتوان در سینما محقق ساخت؟ من که به کلی گیج شده بودم فکر کردم که شوخی میکند، ولی دیدم خیلی هم جدی است. این مسئله مربوط به حدود 20 سال پیش است و امروز شاهد نمود آن ایده ابلیسی در عرصه رسانه‌های تصویری هستیم، نه در کشور خودمان که در سراسر جهان. امروز بسیاری از سینماگران مشهور، امامان زمانهای میلیونها نفر انسان در سراسر جهانند. بسیاری از رهبران سیاسی و دینی و عرفانی هم دقیقاً دارای هویت‌های سینمایی هستند و بازیگرانی حرفه‌ای می‌باشند که حتی نقش خود را باور کرده و دیوانه شدند. دیوانه یعنی در تسخیر شیطان. زیرا وقتی کسی از خود در هویتی خیالی بیگانه می شود، وجودش بی صاحب شده و به تسخیر اجنه و شیاطین می افتد. همه سینماگران کما بیش مظهر این دیوانگی آشکارند که در سراسر جهان مریدانی دارند که این نقش‌ها را در زندگی خود ایفا می کنند. و در اینجا به یاد آن سخن مشهور گوته آلمانی می افتیم که ادبیات داستانی را عرصه ظهور اجنه در جوامع بشری دانسته است که سخنی به راستی به حق است، آن هم چند قرن پیش که ادبیات داستانی در سرآغاز پیدایش مدرن خیش بود. 556 افسانه و اسطوره پرستی از نوع مذهبی و حماسی و عاشقانه و عرفانیش ریشه در شرک جوامع بشری دارد که فرافکنی حقایق زمینی به آسمان است. ولی گویی این مسئله تاریخی در آخر الزمان دوباره به زمین رجعت نموده است و آن به واسطه تکنولوژی و خاص تکنولوژی ارتباطات و سینماست که متافیزیک شرک را در فیزیک بشری تجسم بخشیده و دوزخ را برپا نموده است. چون دل به غیر خدا سپارید دوزخ را برپا سازید. قرآن که ابلیسی ترین محور این دوزخ بهشت نما پورنوگرافیزم است. خداوند همه گناهان غیر شرک را می بخشد و آنان که به جای خدا مادینگی را می پرستند مرید شیطانند. 557 پیدایش مخدرات و داروهای روانگردان در عصر ما و جهانی شدن آن نیز یکی از علل تجسم متافیزیک شیطانی در فیزیک انسانی است که این نیز یکی دیگر از فراورده‌های صنعتی این دوران است که موجب ظهور دوزخ می باشد. دوزخی به اصطلاح عرفانی که حاصل عرفان شیطانی است. یعنی شیطان شیمی و شیطان برق متحدن دو رکن برپایی دوزخ آخر الزمانند بر روی زمین. 558 و مپندار که صرفاً با گریز از صنعت و شهر و مدرنیزم تکنولوژیکی می توانی از شیطان در امان بمانی، چرا که شیطان پیش از این هم مشغول گمراهی بشر بوده است. تکنولوژی فقط دوزخ را آشکار ساخته و تجسم داده است و بدین طریق در خدمت معرفت دینی بوده است که اهلش را هدایت و نااهل را گمراه می کند، درست مثل شیطان که به امر خدا به متکبران و کذابان نزدیک می شود تا رسوایشان سازد که زان پس آدمی یا توبه می کند و یا شیطان پرست می گردد. 559 پناه بردن مؤمنان به ارتفاعات و غارها و مناطق دور افتاده از شهرهای بزرگ که در روایات دینی ما هم به کرات وارد شده است، از ویژگی نجات آخر الزمان از دوزخ صنعت است، همانطور که علی علیه السلام داستان اصحاب کهف را داستان زندگی مؤمنان در آخر الزمان خوانده است. و این واقعیتی جهانی است، آن را هر چه خواهی بخوان. تهجر، ارتجاع، انحراف، بدعت و غیره. 560 امروز حتی امپریالیست ها و دانشمندان و صاحبان و مدافعان صنعت آرمانی جز زندگی در دامن طبیعت بکر و به دور از مدرنیزم و تکنولوژی ندارند. این همان بهشت گمشده بشر است که اجر تقوا و معرفت و عشق الهی است، نه ثروت و قدرت و اشرافیت. 561 بنگرید که در آغوش طبیعت و در اعماق جنگل‌ها چه کاخ‌هایی ساخته‌اند به امید روزی که در آن بیارامند، ولی هرگز چنین روزی فرا نمی‌رسد و در این کاخ‌ها جز کارگران و فقرا و خدمتکاران زندگی نمی‌کنند. آیا در نمی‌یابید و عبرت نمی‌گیرید؟ شاید هم هنوز اسیر واژه عشق و ایثارید. 562 امروزه دروغی بزرگتر از ایثار نیست. ایثارگران همه در گور خفتند، آن هم نه به این دلیل که از جان خود برای دیگران گذشتند که در جستجوی چیزی برتر از جان بودند و یا از جان خود بیزار بودند. 563 ایثار توجیه ایدئولوژیکی اشقیا و تبهکاران و سلطه‌گران است و آدمخواران و مسئولیت ناپذیران و وظیفه نشناسان که در آتش به بندگی کشانیدنه بندگان خدایند. ایثار ابلیسیت اندیشه است. اگر این معنا را در خود دیدی، بدان که ابلیس خود را شناخته ای و رستگار شده ای. این جانب تمام عمرم را در این معنا تفحص و تحقیق کردم و بر آستانه این حقیقت بود که با خدایم روبرو شدم، زیرا از ابلیس نفس خود رهیدم. پس این حقیقت را جدی بگیر اگر اهل حقی.